رنگ‌ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
تظاهرات مخالفان در قرقیزستان، دست کم 17 کشته و حدود 180 مجروح بر جای گذارد. چین در مذاکرات گروه 5 به علاوه 1 در نیویورک درباره برنامه هسته‌ای ایران شرکت می‌کند. ایران سیاست جدید تسلیحات هسته‌ای آمریکا را تبلیغات خواند. ساعت 21. امروز 18 فروردین ماه 1389 خورشیدی برابر با 7 ماه آوریل سال 2010 میلادی است. عزیزان، چهارشنبه شبتان بخیر. الهی روانشاد و بهروز کارونی در استودیوی رادیو فردا میزبانان مجله شبانگاهی رادیو فردا هستیم و به شما خوش آمد میگوییم. اجازه بدید که با خبرها آغاز کنیم از بهروز کارونی.
سلام شنوندگان گرامی. وزارت بهداشت قرقیزستان شمار کشته شدگان در درگیری‌های امروز میان ماموران امنیتی و تظاهرکنندگان در بیشکک، پایتخت این کشور را دست کم 17 کشته و حدود 180 زخمی اعلام کرده است. در بخش گزارشات توضیحات بیشتری را در این مورد خواهید شنید. برنارد کوشنر وزیر خارجه فرانسه اعلام کرد چین در مذاکرات روز پنجشنبه کشورهای 5 به علاوه 1 در نیویورک درباره برنامه هسته‌ای ایران شرکت می‌کند. آقای کوشنر امروز در کمیسیون روابط خارجی پارلمان فرانسه موضع چین را مثبت توصیف کرد. سمت مقام چینی که در مذاکرات فردا شرکت می‌کند روشن نیست. آمریکا، چین، روسیه، فرانسه و بریتانیا اعضای دائم شورای امنیت سازمان ملل متحد به علاوه آلمان اعضای گروه 5 به علاوه 1 هستند. سوزان رایس نماینده دائم آمریکا در سازمان ملل متحد نیز به شبکه تلویزیونی CNN گفت چین با شرکت در نشست روز پنجشنبه و بحث جدی درباره تحریم‌های جدید ایران موافقت کرده است. منوچهر متکی وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران استراتژی جدید آمریکا درباره سلاح‌های هسته‌ای این کشور را تبلیغات خواند. او گفت آمریکا باید به وعده خود برای خلع سلاح‌های جهانی عمل کند. دولت باراک اوباما روز سه‌شنبه اعلام کرد سلاح‌های هسته‌ای را علیه کشورهایی که دارای این گونه تسلیحات نیستند و مقررات پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای را رعایت می‌کنند به کار نخواهد برد. رابرت گیتس وزیر دفاع آمریکا در همین زمینه اعلام کرد که این کشور در رابطه با ایران و کره شمالی هیچ گزینه‌ای را رد نمی‌کند. و کمیته بین المللی المپیک از تصمیم فدراسیون بین المللی فوتبال فیفا برای حذف تیم نوجوانان دختر ایران از بازی‌های المپیک سنگاپور به خاطر حجاب دفاع کرد. کمیته بین المللی المپیک در بیانیه‌ای تصمیم فیفا را منطبق با مقررات مسابقات اعلام کرده که کمیته المپیک ایران نیز از آن آگاه است. مقررات فیفا بازیکنان را از پوشیدن یا حمل نمادهای مذهبی یا سیاسی در زمین مسابقات منع می‌کند.
با سپاس از بهروز کارونی و گزیده ای از آنچه در این مجله شبانگاهی برایتان گردآوری کرده ایم. اعلام وضعیت اضطراری در پایتخت قرقیزستان. باراک اوباما امروز برای ملاقات با رئیس جمهوری روسیه رهسپار پراگ پایتخت جمهوری چک می شود. امروز روز جهانی تندرستی است. از مدیر کل دفتر آب و خاک سازمان محیط زیست خواهیم شنید. همه اینها و بارها بیش از این در همین مجله شبانگاهی. همچون همیشه همراه ما باشید. با ادامه ناآرامی‌های سیاسی در قرقیزستان، دولت این کشور آسیای میانه در پایتخت وضعیت اضطراری اعلام کرده است. نادر وکیلی.
پس از اینکه تظاهرات خیابانی به خشونت کشیده شد، کورمانبیگ وقایوف رئیس جمهوری قرقیزستان شرایط بیشکک پایتخت آن کشور را اضطراری اعلام کرد. چنین دستوری که هنوز باید از سوی پارلمان قرقیزستان تصویب شود، در حالی صادر شد که درگیری‌های مسلحانه میان مردم و نیروهای انتظامی آن هم در سطح گسترده مشاهده شد. بر اساس گزارش خبرنگاران خارجی، در شهر تلاس در شمال غربی قرقیزستان مردم با حمله به وزیر کشور و فرماندار ناحیه در بیرون از ایستگاه پلیس آنها را مجروح کردند. در همین حال دانیار یوسنوف نخست وزیر قرقیزستان گفت
چرا بلو پرینت رشنیه زدرجت ریاد لیدرف اتمیکن ONG в частности ваше господин Артыков и господин Чотонов дают
следующее. گذشته ما تصمیم گرفتیم که چند تن از رهبران اپوزیسیون را دستگیر کنیم. نخست وزیر قرقیزستان خاطر نشان کرد یکی از رهبران اپوزیسیون اعتراف کرده است که آنها تلاش دارند تا زمام امور کشور را به دست گیرند. یکی از معترضین خیابانی گفت در حال حاضر ما باید رهبران اپوزیسیون را مخفی کنیم، زیرا مقام‌های قرقیزستان خودشان اصول قانون اساسی را زیر پا گذاشتند. نارامی‌های سیاسی در قرقیزستان نتیجه تنش‌های روزافزون میان دولت و اپوزیسیون در چند هفته اخیر است. اپوزیسیونی که دولت را متهم به سرکوب مطبوعات و رسانه‌های عمومی کرده و می‌گوید دولت چشم خود را به روی فسادهای مالی و غیره در کشور کاملا بسته است. روسیه، ایالات متحده آمریکا و سازمان ملل متحد ضمن خواستار آرامش در قرقیزستان از دولت این کشور خواستند تا برای برقراری نظم و آرامش متوسل به زور و قوه قهریه نشوند. روسیه نیز که در خارج از شهر بیشکک یک پایگاه نظامی دارد، از دولت قرقیزستان خواسته است تا از خونریزی و خشونت جلوگیری شود.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا امروز چهارشنبه واشنگتن را به مقصد پراگ ترک می کند تا برای امضای معاهده استارت 2 با دیمیتری مدودیف بر سر میز مذاکره بنشیند. اما در همین حال تحلیلگران می گویند تحریم های تازه علیه ایران از جمله موارد اصلی گفتگوی اوباما و مدودیف خواهد بود. گزارشی می شنویم از همکارم امیر نیکزاد.
رئیس جمهور ایالات متحده روز چهارشنبه واشنگتن را به مقصد پراگ پایتخت جمهوری چک ترک می کند تا مهمترین معاهده اتمی کشورش را با روسیه امضا کند. در همین حال او در دیدار با همتای روسیش برای جلب حمایت روسیه از تحریم‌های سنگین‌تر علیه تهران تلاش خواهد کرد. امضای معاهده کاهش ذرات‌خانه‌های اتمی دو کشور آمریکا و روسیه که جایگزین پیمان استارت 1 خواهد شد، علاوه بر این که گامی است به سوی روابط بهتر واشنگتن با مسکو، حرکتی است به سوی هدف باراک اوباما برای جهانی بدون تسلیحات هسته‌ای. آمریکا و روسیه، دو قدرت اتمی بزرگ دنیا، ماه گذشته پس از تقریباً یک سال مذاکره و چانه‌زنی در مورد کاهش دادن سلاح‌های اتمی خود، به توافق رسیدند. بر اساس معاهده استارت 2 که جایگزین استارت 1 متعلق به سال 1991 خواهد شد، دو کشور تعداد کلاهک‌های هسته‌ای خود را تا حد 1550 کلاهک کاهش خواهند داد که تقریباً دو سوم از معاهده استارت 1 کمتر است. آقای اوباما یک سال پیش در سخنرانی خود در شهر پراگ خواستار جهانی خالی از سلاح هسته‌ای شد. او در این سخنرانی وعده داد که در پی صلح و امنیت در جهانی عاری از سلاح‌های اتمی باشد. امضای معاهده کاهش ذرات‌خانه‌های اتمی آمریکا و روسیه دو روز پس از آن اتفاق می‌افتد که دولت ایالات متحده استراتژی تازه خود در محدود ساختن استفاده از سلاح‌های اتمی را اعلام کرد. از سوی دیگر باراک اوباما هفته آینده در کنفرانس امنیتی واشنگتن میزبان سران 47 کشور دنیا خواهد بود. اما خبرگزاری‌ها می‌گویند رئیس جمهور آمریکا در روز پنجشنبه درست پیش از امضای معاهده با همتای روسیه خود دیداری پشت درهای بسته خواهد داشت که در آن تلاش خواهد کرد حمایت بیشتر روسیه از تحریم‌های تازه علیه ایران در شورای امنیت سازمان ملل را به دست آورد. باراک اوباما دقیقاً همین پیام را در دیدار خود با همتای چینیش هو جینتائو نیز در حاشیه کنفرانس امنیتی واشنگتن در 12 و 13 آوریل، 23 و 24 فروردین ماه دنبال خواهد کرد. خبرگزاری رویترز به نقل از اندرو کوچینز، کارشناس روسیه در مرکز مطالعات استراتژیک و بین‌المللی می‌گوید که احتمالاً در دیدار اوباما با مدودف جمهوری اسلامی مسئله اصلی خواهد بود. به گفته آقای کوچینز، نکته مهم برای آمریکا این است که پیش از مذاکره با چین بر سر تحریم بیشتر جمهوری اسلامی به توافق با روس‌ها نزدیک‌تر شود. در حالی که روسیه و آمریکا همچنان بر سر مسائل بسیاری با یکدیگر اختلاف دارند و امضای استارت 2 تنها گام اول در نزدیکی دوباره دو کشور خواهد بود، نزدیکی این دو کشور نیز چندان به مزاج کشورهای شرق و مرکز اروپا خوش نیامده است. کشورهای شرق و مرکز اروپا از جمله جمهوری چک که همگی کشورهای اقماری شوروی سابق بودند، از این بیم دارند که ایالات متحده برای نزدیک شدن به روسیه از حمایت آنها دست بردارد. به همین دلیل باراک اوباما پنجشنبه شب پس از امضای معاهده استارت 2 با سران 11 کشور اروپایی در مراسم شامی شرکت خواهد کرد تا به آنها اطمینان دهد که واشنگتن متحدان خود در سازمان ناتو را فدای رابطه اش با مسکو نخواهد کرد.
باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا امروز برای ملاقات با رئیس جمهوری روسیه رهسپار پراگ پایتخت جمهوری چک می‌شود. امیر نیکزاد گزارش می‌داد. و اما بحث بر سر برنامه هسته‌ای ایران در مسکو همچنان ادامه دارد. سرگئی ریابکوف، مذاکره کننده ارشد روسیه با ایران، این موضوع را در حالی با سفیر جمهوری اسلامی در مسکو مورد بررسی قرار می‌دهد که هیئت پارلمانی اسرائیل که روز سه‌شنبه وارد پایتخت روسیه شده در تلاش است کرملین را برای اتخاذ سیاستی جزم‌تر در برابر ایران متقاعد سازد. گزارش آنا رایسکایا را بشنویم.
سرگئی ریابکوف، معاون وزیر امور خارجه روسیه، با محمود رضا سجادی، سفیر جمهوری اسلامی در مسکو، درباره برنامه هسته‌ای ایران رایزنی کرد. وزارت امور خارجه روسیه اطلاع داد که این دیدار به درخواست سفیر ایران انجام شده است. هرچند جزئیات بسیار اندکی از این ملاقات منتشر شده، اما میگویند که اوضاع کنونی پیرامون برنامه اتمی ایران و برخی مسائل در رابطه با منع گسترش تسلیحات اتمی، به ویژه با توجه به برگزاری کنفرانس خلأ سلاح هسته‌ای در تهران، مورد بررسی طرفین قرار گرفت. پیش از این دیدار و در استانه آغاز مذاکرات گروه 5 به علاوه 1 درباره تشدید تحریم‌ها علیه ایران، ریابکوف، نماینده روسیه در این گروه، اعلام کرد که هنوز به حل دیپلماتیک مناقشه هسته‌ای جمهوری اسلامی امیدوار است. این اظهارات در حال منتشر می‌شود که هیئت متشکل از اعضای کمیته امور خارجه و دفاعی پارلمان اسرائیل در مسکو تلاش می‌کند تا حمایت روسیه را برای تحریم‌های جدید علیه ایران به دست آورد. این هیئت که از سه‌شنبه در پایتخت روسیه به سر می‌برد، قرار است طی دیدارها با نمایندگان پارلمان، مقام‌های هسته‌ای و مشاوران رئیس جمهور روسیه آنها را از ارزیابی اسرائیل از فعالیت‌های هسته‌ای ایران مطلع سازد. یفگنی ستانوفسکی، رئیس انستیتوی خاورمیانه در مسکو، که این هیئت را طی دیدارهایشان با مقام‌های روس همراهی می‌کند، با اشاره به نزدیکی مواضع روسیه و اسرائیل در برابر ایران به رادیو فردا می‌گوید:
اسرائیل از موضع روسیه که انکار هولوکاست را جایز نمی‌داند و اینکه مسکو تهدیدهای احمدی نژاد برای نابودی اسرائیل را تقبیح کرده، بارها قدردانی کرده است. نمایندگان پارلمان اسرائیل در مسکو به همتایان خود گفتند که اسرائیل با برقراری روابط عادی با ایران مخالفت ندارد و روسیه از این سیاست استقبال می‌کند، گرچه می‌فهمیم که تهران حاضر نیست در این مسیر گام بردارد. با توجه به این موضوع، تل‌آویو همه گزینه‌ها برای جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای را روی میز دارد، زیرا به عقیده مقام‌های اسرائیل، ایران هسته‌ای تهدیدی جدی برای این کشور است. روسیه این نگرانی‌ها را درک می‌کند. مسکو طرفدار ادامه دیپلماسی با ایران است. با وجود این، تأخیر در راه اندازی بوشهر و عدم تحویل S-300 به ایران پیام صریح مسکو به تهران را در بر دارد. روسیه در تقاضای خود از ایران برای رفع ابهامات پیرامون برنامه هسته‌ای‌اش بسیار جدی است و در این راستا حاضر است از تحریم‌های تازه علیه این کشور حمایت کند و اسرائیل نگاه مثبتی به این سیاست دارد.
گفتگوی دیپلمات‌های روسیه و ایران در مسکو در پی نخستین نشست هفتگی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران با خبرنگاران در سال 1389 صورت گرفت که طی آن رامین مهمان‌پرست نسبت به عدم تحویل سامانه‌های دفاعی S-300 از سوی روسیه و نیز تأخیر در راه‌اندازی نیروگاه بوشهر ابراز ناخرسندی کرده بود. در این راستا الکساندر صدوونیکوف، سفیر روسیه در ایران، در گفتگو با روزنامه «Время новостей» ضمن ابراز امیدواری نسبت به راه‌اندازی نیروگاه بوشهر در تابستان آینده، تأکید کرد که اعمال تحریم‌های جدید علیه ایران ارتباطی به این پروژه ندارد و باعث تأخیر در بهره برداری آن نخواهد شد. این در حالی است که بسیاری از تحلیلگران بارها گفتند که نیروگاه اتمی بوشهر و ارسال S-300 به ایران در گروه حل مناقشه هسته‌ای این کشور است و تا پایان این مناقشه نباید انتظار داشت که این قراردادها اجرایی شود. آنا رایسکایا، رادیو فردا.
مجله شبانگاهی را از رادیو فردا میشنوید.
و نوبت میرسه به پیام های شما شنوندگان گرامی رادیو فردا.
سلام رادیو فردا، میخواستم عرض کنم خدمتون که سال 89 را سال تلاش مضاعف نامگذاری کردم. اولین تلاش این است که مرده ها هم باید شکنجه شوند. به همین خاطر است که به مقبره پدر آقای خاتمی حمله‌ور گشتند. این هم یک نوع تلاش است. من به عنوان یک ایرانی شرمنده و خجالت زده هستم. خدا حافظ شما.
آقا جان سلام عرض کردیم، شبتو بخیر. اینا خو گفتن ما زباله تفتیکون رو برای کشور کردیم، ولی حالا امشب تلویزیون میگه در کنار رودخونه ریخته میشه. آخر هیچی کلاهی سر ما میذاره هر روز قدر اسوار در نظر دولت ما. آقای احمدی نژاد دیگه این زباله های شما رو جدا کنه، تو رودخونه میریزه. به نام اهورامزدا. سلام رادیو فردا، با درود و خسته نباشید. انتظار این است که شماها که در خارج از ایران زندگی میکنید افکار ایرانی زرتشتی را بیشتر تبلیغ کنید. زرتشت به عنوان اولین و آخرین پیامبر خدا افکار بسیار زیبایی دارد. بهترین ها را گفته است. درود بر همه ایرانیان نیک کردار، نیک گفتار، نیک پندار.
من از شیراز تماس میگیرم. میخواستم بگم من از آقای احمدی نژاد گلایه زیاد دارم. از اینکه هیچ شغلی در اینجا وجود نداره، در شهر ما شیراز تمام جوانا بیکارن، نمیدونیم چی کار کنیم. اون برای خوردن نداریم. گوشت کیلو 13,000 تومان، ما باید چطوری بخریم؟ اینو به ما بگین، ما این کار بکنیم.
با ما تماس بگیرین و درباره مسائل روز نظراتتون رو با ما در میون بذارین با این شماره 00420221-1413.
احتمال خروج آیت الله سید علی سیستانی 83 ساله از چشمانداز سیاسی و مذهبی عراق، مسئله جانشینی او را در محافل شیعه جهان بر سر زبان ها انداخته است. به گزارش خبرگزاری آمریکایی اسوشیتد پرس، از همکنون نشانه هایی در دست است حاکی از اینکه جمهوری اسلامی برای افزایش نفوذش در نجف تلاش‌های پیگیری را آغاز کرده است تا زمینه برای نشاندن کسی بر کرسی مرجع اکبر فراهم آید که نزدیکی بیشتری با تهران داشته باشد. چکیده‌ای از همین گزارش از علیرضا طاهری.
آیت الله العظما سیستانی که به ندرت از خانه‌اش بیرون می‌رود و از گفتگو با رسانه‌های گروهی می‌پرهیزد، در پس پرده نقش بازی می کند و به سیاستمداران بلندپایه‌ای که به گونه خصوصی از او رایزنی می خواهند رهنمود می دهد. دستیاران این آیت الله زاده ایران می گویند هرچند او 6 سال پیش برای درمان ناراحتی قلبش ناگزیر به لندن سفر کرد، اما همکنون از تندرستی برخوردار است. علیرضا نادر، کارشناس مسائل ایران در شرکت رند مستقر در واشنگتن، به خبرگزاری اسوسییتد پرس میگوید جمهوری اسلامی مایل است شکل دهندگی جانشینی آیت الله سیستانی باشد، اما حکومت ایران برای این کار اهرم‌های عقیدتی و مذهبی بسنده در دست ندارد. شیخ علی نجفی، پسر و دستیار بلندپایه آیت الله العظما بشیر نجفی پاکستانی تبار نیز، البته بدون اشاره مستقیم به جمهوری اسلامی، یادآوری می‌کند که در مسئله مرجعیت و جانشینی آیت الله العظما سیستانی در عراق دست‌های خارجی مداخله دارند. اسوسییتد پرس می‌افزاید یکی از عوامل تعیین کننده در مسئله مرجعیت میزان شهریه‌ای است که روحانیون بلندپایه به طلاب یا محصلان علوم دینی می‌پردازند. همکنون 7,000 طلبه از گوشه و کنار جهان در مدارس دینی نجف تحصیل می کنند که غالب آنها بسیار تنگ دستند. آیت اللهی که شهریه بیشتری بپردازد در نتیجه پایگاه استوارتری خواهد داشت. در حال حاضر از 2 آیت الله العظما در نجف به عنوان نامزدهای جانشینی آیت الله العظما سیستانی یاد می شود. یکی محمد اسحاق فیاض افغان تبار و دیگری محمد سید الحکیم عراقی که از خانواده اصلا ایرانی است. هر دو به این مراجع از کهولت سن رنج میبرند، اما آیت الله فیاض 80 ساله بخت بیشتری برای تکیه زدن بر جای آیت الله سیستانی دارد. با این حال آیت الله فیاض که 40 سال است در نجف زندگی می کند، همکنون 1/10 نفوذ آیت الله سیستانی را هم در میان 200 میلیون شیعه جهان ندارد. آیت الله سیستانی تا کنون بارها صریحا گفته است که با نظریه ولایت فقیه مخالف است، در حالی که آیت الله فیاض این نظریه را به گونه مشروط مردود نمی داند. اما این بدان معنا نیست که جمهوری اسلامی از او هواداری می کند.
علیرضا طاهری گزارش می داد.
به رادیو فردا گوش می کنید.
ژاپن وارد کننده بزرگ نفت در آسیا واردات نفت خود از ایران را کاهش داده است. پیش از این چین و هند نیز واردات نفت خود از ایران را کاهش داده بودند. گزارش رضا الفت را بشنویم از آخرین وضعیت روابط نفتی ایران با وارد کنندگان بزرگ آسیایی.
پس از چین و هند، ژاپن نیز به عنوان یک وارد کننده بزرگ نفت در آسیا واردات نفت خود از ایران را کاهش داده است. آمارها نشان می‌دهد که ژاپن هم تصمیم گرفته از واردات نفت خود از ایران بکاهد. همین آمارها نشان می‌دهد چین هم در 2 ماهه اول سال جاری میلادی در مقایسه با مدت مشابه در سال 2009 حدود 40% از واردات نفت خود از ایران را کاهش داده است. اما علاوه بر آمارها، خود مقامات و مسئولان ایرانی هم کاهش واردات نفت ایران از سوی این 3 کشور بزرگ آسیایی را تایید می‌کنند. حمید حسینی رئیس اتحادیه صادرکنندگان فراورده‌های نفتی ایران گفته است چینی‌ها روزانه 400 هزار بشکه نفت خام از ما می‌خریدند، اما حالا فقط روزی 200 هزار بشکه می‌خرند و این یعنی اینکه چینی‌ها واردات نفت خود از ایران را به نصف کاهش دادند. شرکت ریلاینس هند هم که یکی از بزرگترین پالایشگاه‌های نفت دنیا را در اختیار دارد، دوشنبه گذشته رسماً اعلام کرد دیگر از ایران نفت نمی‌خرد. در چنین شرایطی به نظر می‌رسد اندک اندک فشار کشورهای غربی بر کشورهایی مانند چین و ژاپن و هند برای کاهش مراودات نفتی خود با ایران در حال جواب دادن است. کشورهای غربی طی 7 هفته گذشته تلاش کرده بودند تا موافقت چین را برای تصویب تحریم‌های جدید علیه ایران جلب کنند. البته تحریم‌های نفتی علیه ایران هنوز در دستور کار کشورهای غربی قرار ندارد، اما آمریکا و سایر کشورهای غربی امیدوارند کاهش واردات نفت چین از ایران به سریع‌تر شدن روند پیوستن چین به تحریم‌های جدید علیه ایران کمک کند. آقای حسینی با تایید این موضوع گفته است به نظر می رسد این فشارها به چین و هند برای تحریم بنزین و این گونه موارد است. وی گفته است پشت سر کارهای دیگری هم در حال انجام شدن است، چرا که اگر فروش نفت ما را با مشکل مواجه کنند قطعا فشارهای تحریم ها می تواند مؤثر باشد. 2 هفته قبل هم شرکت نفتی لوک اویل روسیه گفته بود فعالیت‌های خود در ایران را متوقف خواهد کرد. در چنین شرایطی ایران هنوز برای فروش نفت خود در بازارها چندان با مشکل اساسی روبرو نیست. اما اینکه 3 کشور بزرگ آسیایی تصمیم گرفتن واردات نفت خود از ایران را کاهش بدهن میتواند 2 مشکل جدی برای ایران ایجاد کند. اول اینکه این روزها بازار نفت با 1.5 میلیون بشکه نفت مازاد روبروست. در واقع با این 1.5 میلیون بشکه نفت مازادی که در بازار وجود دارد، این روزها روز فروشندگان نیست، روز خریداران است و قاعدتا ایران نیز در چنین بازاری برای فروش نفت خود راه ساده‌ای پیش رو ندارد. اما مشکل دوم که مشکل مهمتری به نظر می رسد بعد روانی مسئله است. وقتی که چین و ژاپن و هند به عنوان 3 اقتصاد بزرگ آسیایی واردات نفت خود از ایران را کاهش دهند، این مسئله چه تأثیری میتواند روی بقیه مشتریان نفت ایران داشته باشد؟
این صدای رادیو فرداست.
امروز 7 ماه آوریل برابر با 18 فروردین ماه روز جهانی بهداشت و تندرستی است. در چنین روزی در سال 1948 میلادی سازمان بهداشت جهانی تأسیس شد و سال 1950 میلادی این روز به عنوان روزی جهانی برای یادآوری اهمیت تندرستی و سلامت مردم جهان نامگذاری شد. تندرستی ما انسان ها، اما مدت هاست که دیگر تنها در چنگ تصمیمات و برنامه ریزی ها و انتخاب های ما نیست. محیط پیرامون ما تأثیری بیچون و چرا بر سلامتی ما دارد. در روز جهانی تندرستی، دکتر سروش مدبری، مدیر کل دفتر آب و خاک سازمان محیط زیست در تهران، سازمانی که ناظر بر محیط زیست کشور است، به پرسش های رادیو فردا پاسخ داده است.
به روز بهداشت یا تندرستی، روزی که باید ما بیشتر به توجه بکنیم، نه فقط در اون روز مسئله خیلی مهمی هست، چون غذایی که ما میخوریم، هوایی که تنفس میکنیم و به طور کلی آب که میآشامیم تضمین کننده سلامت ما و تشکیل دهنده وجود ما، هستی ما، هم از نظر مادی هم از نظر معنوی، روحیات و همه این موارد. در رابطه با محیط زیست مسئولیت من هست و از من خواستی که در این زمینه صحبت بکنم. خدمت شنوندگان عزیز، در حال حاضر انسان با فعالیت‌های بسیار متفاوتی که داره خودش رو در معرض آلاینده‌های مختلف قرار داده. این آلاینده‌ها به شیوه‌های مختلف وارد هوا، آب، خاک و از طریق خاک وارد گیاهان، وارد بدن جانداران، دام‌ها و در نهایت وارد بدن انسان میشه. برآورد میشه که شاید حدود 30-40% از بیماری‌هایی که وجود داره منشأ آلاینده‌های زیست‌محیطی داره. آلاینده‌هایی که انسان بر اثر فعالیت‌های خودش به شکل‌های مختلف داره وارد محیط می‌کنه و از طریق مواد غذایی وارد بدن میشه. شاید ما نباید بگیم که بیماری‌های مانند سرطان بیماری‌های ناشناخته هستند که دلیلشون مشخص نیست. دلیل اینها کاملا مشخصه. آلاینده عادی پایدار، سموم کشاورزی و آلاینده بسیار متنوعی که وارد بدن انسان میشه و روی سیستم گوارشی، سیستم‌های دیگه، دستگاه‌های دیگه بدن تاثیر می‌ذاره.
آقای دکتر مدبری، شما وضعیت سلامت جامعه ایران رو به طور اخص در چه حال روزی میبینید؟
چون اطلاعات پایه‌ای وجود نداشت، 5 سال پیش از اینکه وضعیت آلودگی‌ها در فرد صورت هست، مطالعات گسترده‌ای رو شروع کردیم. از جمله مطالعات کنترل کاهش و آلودگی رودخانه‌ها، آلودگی آب‌های زیرزمینی، تهیه اطلس خاک، آلاینده‌های خاک در استان‌های مختلف. خوشبختانه من صادقانه میتونم بگم که اطلاعات ما تا حد زیادی بسیاری از نگرانی‌هامون رو برطرف کرد. مثلا اینکه شاید انتظار داشتیم که وضعیت آلودگی رودخانه‌هامون بهتر از اینی باشه گفته میشه، ولی این مطالعات که در سال گذشته به پایان رسید وضعیت نسبتا مطلوبی رو نشون داد. و از طرف دیگه اهداف یا آرمان‌های توسعه هزاره که سران کشورهای جهان در اون اجلاس مربوط شدند و با هم به توافق رسیدند و معروف شد میلنیوم دیولپمنت گولز یا آرمان هزاره، میشه گفت که در زمینه سلامت در کشور ما خوب انجام شده، به طوری که قرار بود که در یک دوره‌ای که مشکل هدف مشخص شده بود کشورها وضعیت آب آشامیدنشون ارتقا بدن و الان من میتونم بگم شاید 97-98% جامعه ما دسترسی به آب سالم دارن، که تو خیلی از کشورهای دیگه، حتی بعضی از کشورهای توسعه یافته هم میتونیم بگیم داریم با اونا برابری میکنیم. بختانه وضع بسیار خوبی داریم با این دسترسی بسیار خوب به آب سالم.
آقای دکتر سروش مدبری، آیا برای بالا بردن امنیت تندرستی شهروندان برنامه‌هایی را هم در دست تهیه دارید؟
درصد ما همین مطالعاتی که عرض کردم انجام دادیم، خب بالاخره بعضی جاها ممکن آلودگی هایی مشخص بشه. برنامه اجرایی ما رفع اون آلودگی ها، ما از امسال از سال 89 وارد فازهای اجرایی این مطالعات میشیم و این مطالعات به طور جامع تقریبا در 80-90% رودخانه‌های کشور انجام شد. الان 10 تا از استان‌هامون از دست خاکش در اومده، بقیه هم امسال شروع کردیم فازهای اجرایی شروع میشه. اگر زمین کشاورزی، زمین صنعتی یا منبع آبی به یک آلاینده خاص آلوده شده، ما سعی میکنیم اول این آلودگی رو رفع بکنیم، در مرحله اول جلوگیری بکنیم ازش با تعیین وظایف دستگاه‌های مختلف. اگر یه جا بحث کشاورزی داره سمومی رو وارد آب میکنه، خب راهکار قانونیش هست، راهکارهای مدیریتیش هست که جلوی این آلودگی گرفته بشه، خاک به همین صورت. و مرحله آخرش رفع آلودگی هست و یا اینکه عدم استفاده یا تغییر کاربری آب. این اطلاعات الان به دست اومده و برنامه ما به این صورت هست که انشاءالله بتونیم سطح تندرستی جامعه رو در برابر آلاینده های ناخواسته که در محیط وجود داره ارتقا بدیم.
امروز روز جهانی بهداشت و تندرستی است. دکتر سروش مدبری، مدیر کل دفتر آب و خاک سازمان محیط زیست در تهران، به پرسش های رادیو فردا در این باره پاسخ میداد. و عزیزان شنونده، به پایان مجله شبانگاهی رادیو فردا رسیدیم. خدا نگهدار یکایک که شما عزیزان باد.
جهان امروز، رادیو فردا.
تیره ی پنجره ها شاید از دل همین طرح غریب خورشیدی شعله کنه تو قلب ما. رو دیوار خونه ای که نداریم یه چیزی شبیه آسمون بکش، زندگی رو ساده و بی‌دلواره سرنوشت و خوب و مهربون بکش. رو دیوار خونه ای نداری یه چیزی شبیه آسمون بکش، زندگی رو ساده و بی‌دلواره سرنوشت و خوب و مهربون بکش. دلم از این همه تاریکی پره، رنگ تازه‌ای به لحظه هم بزن، چشماتو رو شب من نقاشی کن، شاید آبی ترچه فرداهای من. هیچ گلایه ای از عبو ندارم، اما تو لحظه ای بارونی نشد، تو خیالتم شده نقاشی کن. رویاهای غیر منو، رویاهای غیر ممکن منو. رو دیوار خونه ای که نداریم یه چیزی شبیه آسمون بکش، زندگی رو ساده و بی‌دلواره سرنوشت و خوب و مهربون بکش. اگه میشه از تموم جاده ها طرح دلگیر غروب و خط بزن، لحظه همون رو پر از روشنی کن، با همین ستاره های شب شکن. آرزوهای منو نقاشی کن روی بوم تیره پنجره ها، شاید از دل همین طرف غریب خورشیدی شعله کنه تو قلب ما. رو دیوار خونه ای که نداریم یه چیزی شبیه آسمون بکش، زندگی رو ساده و بی‌دلواره سرنوشت و خوب و مهربون بکش. اگه میشه از تموم جاده ها طرح دلگیر غروب و خط بزن، لحظه همونو پر از روشنی کن، با همین ستاره های شب شکن.
رادیو فردا، به دوستان خود بگویید.
درک کن احساسم و بی انصاف، درک کن این قلب حساسم و. میدونی بدون تو میمیرم، میدونی با دل خود درگیرم، فکر نکن در این جهان تا بودم، لحظه ای بدون تو آسودم. بی انصاف درک کن احساسم و، بی انصاف درک کن این قلب حساسم و. انصاف درک کن، درک کن احساسم و بی انصاف درک کن این قلب حساسم و اگه درکم نکنی میشکنه قلب شقایق میمیره لاله عاشق در دل سرد دقایق اگه درکم نکنی میریزه عشق مصیبت خور میشه دریای حسرت آخه تا به کی منیت بی انصاف درک کن احساسم و بی انصاف درک کن این قلب حساسم و ابر بهارانم نم نم بارانم چرا تو ای سنگدل ظلم فراوان می کنی من غم آوازم ناله هر سازم وقتی که دنیا ما زار و پریشان می کنی بی انصاف درک کن احساسم و بی انصاف درک کن این قلب حساسم و
شصت ثانیه با زمین.
وقتی دارید خرید میکنید آیا به این هم فکر میکنید که اون کیسه پلاستیکی خریدتون بین 100 تا 400 سال وقت لازم داره تا بپوسه و جذب زمین بشه؟ یه حساب سرانگشتی بکنید. اگه نصف جمعیت ایران سالانه فقط هر کدوم یک کیسه پلاستیکی دور بندازن میشه 37.5 میلیون کیسه پلاستیکی که یا قرنها روی کوه زباله میمونه یا سوزونده میشه و دودش میره به آسمون و توی ریاهای مردم. صرف نظر کردن از کیسه پلاستیکی خیلی آسونه. کافیه که موقع خرید با خودتون یه زنبیل یا ساک خرید پارچه‌ای ببرید. خوبی ساک پارچه‌ای اینه که میشه تا کرد و توی جیب یا کیف دستی گذاشت، به این سادگی هم پاره نمیشه. نذارید کوه زباله از اینی که هست عظیم‌تر بشه.
زمین را دوست بدارید. زمین مال ماست.
رخ دادن عریان تو کنار ناگهانگی یه اتفاق ساده نیست، شغل نفس کشیدن از وسط سرخ تماشا کردن این همه زیبا شدگی کشف تکون نخور یه لحظه دیگه توی رفتن بمون تا این نفس بریدگی حک بشه روی خاطره کنار دل وابسی تقویم لبخندی بزن که دل دل و دل شور از آینده ی رویا بره عکس تو رو آخ اگه میشد میتونستم بگیرم طعم غزل پاره میداد و لبام از بوسیدنش گذشته پر پر میشدم از گذشتن از این حادثه آینده میشد و به اشتیاق دیدنش
از همه فاصله ها جهان همین جایی میشود، از حرم آتش بازی تصویر اوریانی تو میمرد مرگ و زندگی مرور زیبایی میشود، تا تو به جانب جهان آغوش تو وا میکنی، خورشیدای منتظر تک تک به سمت من میان، ترانه های گم شده سمفونیای ناتموم دوباره گی میکنن و یه فرصت تازه میخوان، الان که اوریان رد میشی از آینه با مگنولیا میمیرم از زیبایی و دوباره به دنیا میام، تا من همیشگی کنم این شعر دل برانه رو، کاشکی زمان گم میشد و ای کاش یه دوربین بود با هم عکس تو رو، آخ اگه میشد میتونستم بگیرم طعم غزل پاره میدم لبام از بوسیدنش، گذشته پر پر می شدم از گذشتن از این حادثه، آینده آینده می شود به اشتیاق دیدنش.
به رادیو فردا گوش میکنید و اینجا بخش موسیقی رادیو فرداست. منتظر نظراتتون، پیشنهاداتتون و انتقاداتتون هستیم. با ما در تماس باشید. music@radiofarda.com
هجوم بمب است و ببین هم پشت سر هم رو به رو راه سفر با تو کجا من از تو میپرسم بگو بمب است این عشق و ببین هم پشت سر هم رو به رو راه سفر با تو کجا من از تو میپرسم بگو گریه کنم یا نکنم حرف بزنم یا نزنم من از هوای عشق تو دل بکنم یا نکنم تو بال بسته منی من ترس پرواز تو برای آزادی عشق از این قفس من چه کنم گریه کنم یا نکنم حرف بزنم یا نزنم من از هوای عشق تو دل بکنم یا نکنم
تو اینترنت دنبال چیزی هستی؟
همون اینجا بیا با ما
وبسایت رادیو فردا
دنیایی داری از کلی ماجرا
داستانای واقعی یادهای مجازی تصاویر حقیقی عکاسی فضایی
وبسایت رادیو فردا
کلوب و شلوغی یا به زن و به کوب گزارش و مصاحبه بدون سرکوب
وبسایت رادیو فردا
radiofarda.com
چه قشنگی دنیا رنگ داره
رنگارنگی دنیا 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 دنیا.
شما چه فکر میکنید؟ فقط در رادیو فردا.
میزان تلفات تصادفات رانندگی در ایران 25 برابر ژاپن و 2 برابر ترکیه است. برای کاهش میزان مرگ و میر در جاده های ایران چه میتوان کرد؟ برای اینکه به دیگران بگویید چه فکر میکنید با شماره تلفن 2042-02-21-12-21-12 تماس بگیرید.
بحث آزاد برنامه صدای شما هر سه شنبه در ساعت 19:30. صدای شما، صدای فرداست.
رادیو فردا گوش میکنید.
خسته شدم بس که دلم دنبال یک بهونه گشت، بس که ترانه خوندم و برگ زمونه بر نگشت، بازم کلاغ قصه ها رفت و به خونش نرسید، یک که سوار عاشق و هیچ که تو آینه ها ندید، حادثه عزیز من تنها تو موندنی شدی، بین همه ترانه هم تنها تو خوندنی شدی، دستای سردم و بگیر سخت ما دیوار نداره، یه روز تو قهدی غزل دنیا ما رو کم میاره. مادام که زود برم دل به صدای من نبند، یه روز توی برق چشات خوشیدو پیدا میکنم، شب تار سوت و کود آرزوی من نخند، خسته شدم بس که دلم دنبال یک بهونه گشت، بس که ترانه خوندم و برگ زمونه بر نگشت، بازم کلاغ قصه ها رفت و به خونش نرسید، یک که سوار عاشق و هیچ که تو آینه ها ندید، حادثه عزیز من تنها تو موندنی شدی، بین همه ترانه هم تنها تو خوندنی شدی، دستای سردم و بگیر سخت ما دیوار نداره، یه روز تو قهدی غزل دنیا ما رو کم میاره.